أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوغ الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فيقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. این بخش پایانی سوره مبارکه سجده است. چند نکته که مربوط به مطالب قبل است این است که در قرآن کریم گاهی برای اوصاف اهل ایمان که خوفا من النار یا شوقا الى الجنه عبادت میکنند وعده های را قرآن مشخص میکنند. گاهی هم برای اوحدی اهل ایمان درجاتی را ذکر میکنند. اونجا که برای اوحدی و علمای مؤمن درجه ذکر میکنند نامی از خوف و طمع نیست. اونجا که برای اوصاف از مؤمنان مسئله مطرح میکنند گرچه جای خوف و طمع هست اما جای بیان اون مرحله عالیه نیست. در سوره مبارکه سجده که جمع فرمود بین اون مرحله عالیه به مراحل میانی این معلوم شد مال اون گروه های سگانه است. عده حبن لله خدا را عبادت میکنند، عده خوفن مرنده، عده شوقن الالجنه. به مستحضرید که کلمه واب همونطوری که برای جمع میآید برای تقسیم هم میآید. این که میگن کلمه اسم است و فعل است و حرف، این به جای این که بگن کلمه اما اسمون و اما فعلون و اما حرف میگن اسمان و فعلون و حرف، که این واب برای تنبیه و تقسیم است. لذا این که فرمود خوفن و طمعا یعنی یک عده خوفن من الله، یک عده طمعا الالجنه خدا را عبادت میکنند. در سوره مبارکه اسراء سخن در باره مرحله عالیه است که فرمود ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يسرى عليهم يخرون للاذغان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذغان يبكون ويزيدهم خشوعا ولد الله. اینا همین که نام خدا و یاد خدا مسرح می شود به سجده می افتند. اینا کسانی هستند که اوت العلم. درباره اینها سخن از خوف و طمع مطرح نیست. در سوره مبارکه اعراف اونجا سخن از خوف و طمع مطرح هست اما از اوت العلم نامی به میون نیامده. آیه 56 سوره اعراف این است که ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا و طمعا. چه خوف و طمع در دنیا چه خوف و طمع در آخرت. ان رحمت الله قریب من المحسنین. در سوره اعراف سخن از اوت العلم نیست. در سوره اسراء سخن از خوف و طمع نیست اما در سوره سجده که بین این دو عنوان جمع کرد معلوم می شود که سند هم اون روایتی است که عبادت کننده ها سه قسمت بعضی ها خب من به شکرن خدا را عبادت میکنن، بعضی ها خوفن میرن و به برخی ها هم شوقن الالجنه. اما در بخش پایانی این سوره سجده یعنی آیه 26 به بعد هم از تبشیر سخن دنیا آمده هم از انذار، احیا و اماته خدای سبحان به صورت تبشیر و انذار ذکر شد. در آیه 26 فرمود مگر این قصص گذشتگان را نشنیدند که ما اینها را به هلاکت رسوندیم و خانه‌های اینها به دیارهای مسلوکی اینها به دست بعدی‌ها رسید که ازش استفاده می‌کنند. این امر خبری است، لذا در آیه 26 تعبیر به افلا یسمعون فرمود، یعنی که جریان عاد و ثمود و اقوام دیگر را که اینا ندیدند، فقط قصه های اینها را شنیدند و آثار بجامونده اینها را میبینند. ولی در آیه 27 که از احیای الهی سخن به میان آمده، از نظم و تدبیر خدا سخن به میان آمده، اینا مشهود و دیدنی است. فرمود مگر نمیبینند ما با چه نظم علمی که این بشر با هوشی که ما بود دادیم سالیان متمادی زحمت کشید تازه یک گوشه از هواشناسی را تشخیص داد. بعدها فهمیدن کم و بیش که ما چگونه اول نسیم تولید میکنیم، بعد این نسیم را به صورت باد در میاریم، ابر تولید میکنیم. ابر بعضی ها مذکرن بعضی ها مؤنثن، این ابرها را با نکاح تلقیح میکنیم، این ابرها را باردار میکنیم. این ابر وقتی باردار شد مأموریت خاص دارد که کجا برود و کجا ببارد و چقدر ببارد. ما این مأموریت را به وسیله فرستاده هامون انجام میدیم و ارسلنا الرياح لواقه، این بادها چند برنامه دارن، چند تا رسالت دارن، اینها رسول ما هستن در نظام تکوین، هم باید این ابرها را جا به جا بکنن، هم این گیاهای نر و ماده نباتات مذکر و مؤنث را بینشون نکاح برقرار کنن، تلقیح کنن و ارسلنا الرياح لواقه. تازه بشر با تشکیل چندین دانشکده یک گوشه از رمز و راز هواشناسی پی برد. بعد فرمود ما اینها را راهنمایی میکنیم که کجا ببارند. ما اجازه نمیدیم این زحمات ما هدر بره که این بادها این ابرها را به سرزمین سباه به شورزار ببرند. ابر سباه یعنی سرزمین شورزار. ما اینها را به عرض جرز میبریم. عرض جرز غیر از عرض سباق است. سرزمین شورزار اطلاق بارانه، اما عرض جرز یعنی عرضی که آماده کشت و زرع است، عرضی که آماده کشت و ورزی است، عرضی که آماده باغداری و مزرعه است. یه همچه سرزمین رو ما میدونیم کجاست. این ابرهای ما راهنمایی میشوند، بادهای ما میدونن کل این سرزمین ها را میفهمن کدوم سرزمین سباق است و شورزار، کدوم سرزمین آماده بذر و کشاورزی است که باران هدر نره. این ابرها رسالتی داره، بادها اینا را سائقن از پشت سر سوق میدهن که نسوق الماء، البته ما این کار میکنیم، ابرها رسالت ما را در انجام میدهد. نسوق الماء الى الارض الجرز، اونجا بارانداز میکنیم، میگیم اینجا باشه باراتون رو خالی کنید بعد برگردید، ولی باراتون رو خالی کردید دیگه آزاد. خب این نظم علمی است. این آیون استاد دانشگاه هم دانشمندن برای اینکه یک گوشه را فهمیدن. اون که اینها را آفرید علیم نیست، اون که این نظم محیر العقول را آفرید علیم نیست. فرمود اینا را اگر ببینن به مدبر بودن ما، مدیر بودن ما پی میبرن، چرا نگاه نمی کنن. ما اون قصه انذار را ذکر کردیم، عاد و ثمود و اقوام طاغی دیگر را ذکر کردیم. در آیه 26 گفتیم اولم یهد لهم کم اهلکنا، کار ما هدایت است. یه وقت اسما دلیل میاریم، آیه نازل میکنیم، معجزه میاریم، یه وقتی با نظم کار میکنیم، این نظم ما حادیست. چرا شما از هدایت نظمی ما کمک نمیگیرید؟ ما حرف نزدیم در اینجا، کار کردیم، این کار منظم حادیست دیگر. شما باید از هدایت این کار ما استفاده میکردید. اولم یهد لهم کم اهلکنا، یه وقت اسم آیه نازل میکنیم، یه وقتی برهان قرار میکنیم، خب اینا هدایت. یه وقتی اصل انبیاء اهل بیت علیه السلام دلیل اقرار میکنیم، خب این هدایت. یه وقتی کار محققانه انجام میدیم، این کار محققانه باید شما را هدایت کند دیگه. اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من الغروب، که اینها فعلا تو مساکن اونها زندگی میکنند و حرکت میکنند. ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، اما درباره هواشناسی فرمود ببینید آخر افلا یبصرون. این که در آیه 27 سخن از افلا یبصرون است و در آیه 26 سخن از افلا یسمعون است، اون مربوط به گذشته است. به نقل باید اعتماد کرد، این به بینایی و تجربه حسی باید اعتماد کرد. اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز، نه ارض سباخ، فنخرج به زرعا، که این زرع تأکل منه انعامهم و انفسهم. خب چقدر این کتاب شیرین است. وقتی اونجا که سخن از علم و معرفت است، علما را با ملائکه ذکر میکنند. اونجا که سخن از خوردن است، انسان را با دام یکجا ذکر میکنند. شاهد اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه همون آیه سوره آل عمران بود. همون در فصل علم همین بس که وقت خدا نام علما رو میخواد براتون، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، اینجا علمای موحد را کنار ملائکه ذکر میکنه. این زیتون حدیث نیست، از اون تقارن معلوم میشود که اینجاهایی که سخن از خوردن است، انسان بخور را با دام یک جا ذکر میکند، معلوم شاید این کار کار حیوانی است، نه کار فرشتگی. فرمود ما این باغ و مزرعه را سرسبز و خرم و پربار کردیم، تأکل منه انعامهم و انفسهم. یه رنج وافر جناب فخر رازی دارد که چرا انعام بر انفس مقدم شد. زحمت کشید که اینها اول این عرب ها را میخورند، بعد از گوشت اینها انسان استفاده میکنند. این بد نیست، لکه این بود از موارد ترتیب را نمیرسند. تو سوره مبارکه طه اونجا اول سخن از انسان است، بعد سخن از دام. همون کلو ورع و انعامکم، یه قدر خودتون بخورید، یه قدر به داماتون بدید. این چنین نیست که در همه موارد اکل دام مقدم شده باشد بر اکل خود انسان. گاهی اکل دام مقدم است، نظیر همین آیه که فرمود تأکلوا منه انعامهم و انفسهم. گاهی هم فرمود کلوا ورعا و انعامکم. بعد در بخشای دیگر فرمود اونا که همشون فقط شکم اونهاست، در حد حیات حیوانی زندگی میکنن، یأکلون کما تأکلون انعام، اینا در حد یه حیات حیوانی به سر میبره. خب در قرآن کریم چه از زبان پیغمبر چه از زبان انبیای دیگر این انذار و تبشیر بود. میفرمودن که روزی فرا میرسد که حق ظاهر خواهد شد، بطلان شما معلوم میشود، شما شکست میخورید. هم از معاد سخن به میان میامد، هم از فتح و پیروزی دنیا. این یه رسم کلی بود که انبیاء علیهم السلام با اقوامشون داشتن. قوم نوح به اون حضرت سلام الله گفتن یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. اگر راست میگید اون چیزی که به سود شماست و علیه ما او رو بیارید، یه قصه طوفان اتفاق افتاد. همون سر بگیرد یه فرصت مناسبی دارد. این یقولونه که به صورت فعل مضارع در آمده و مفید استمرار است، یعنی مرتب اینا میگفتن که یه روز پیروزی ما در پیش داریم، مشتکی میگفتن که اون پیروز کیه و یقولون متى هذا الفتح. بعد پاسخ داده شد که اگر منظور فتح دنیا باشد یه حکم دارد، فتح آخرت باشد حکم دیگر دارد. در فتح آخرت اگه کسی تا اون روز ایمان آورد که آورد، اگر کسی تا اون روز ایمان نیاورد به نحو سالبه کلیه هیچ ممکن نیست بتواند ایمان بیاورد و از ایمانش استفاده کند، چون در حال استراب یا در دالان ورودی برزخ یا ایمان اختیاری فرض نمی شود، یا اگر باشد در عین اضطرار است نظیر ایمان فرعون که مقبول نشد. ولی اگر فقط دنیا بود مردم دو قسمند، یه عده واقعا تسلیم می شوند مسلمان می شوند، خب چون در دنیاست هنوز حیات باقی است واقعا مسلمان می شود، واقعا توبه می کند، به درجاتی از ایمان می رسد. برخی هستن که نه، ظاهرا مسلمان می شود، باطلا بر هم کفر باقی هست. این بیان نورانی هستنی سلام علیه در باری دودمان عموی فرمود ما اسلمو بل استسلمو. کار عمویان را باید تاریخ به دو قسمت تقسیم می کرد بشد. اینا قبل از فتح مکه کافر بودن، بعد از فتح مکه منافق شدن و لحظه ایمان نیاوردن. این گروه کسانی هستند که در یوم فرد بهره نمی‌برند، چه اونها که کشته شدن یا در آستانه کشتنن، در حال استقرارن یا در حال ورود به داران برزخی قیامتن، ایمانشون نافع نیست. اونایی هم که روی نفاق ایمان آوردن ایمانشون نافعی نیست. ولی اگر کسی واقعا در فتح مکه مؤمن شده باشد ایمانش مقبول. در این که فرمود و یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، فرمود به اونها بگو یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا قبلا کفر زدن، اون روز بخوان ایمان بیارن ایمان نافع نیست. اگر منظور فتح قیامت باشد که ذات اقدس اله یفتح بین المؤمن و الکافر، خب معلوم است اون روز ایمان حقیقی نیست. اگر در حین کشته شدن باشد نظیر فرعون که در حین اضطرار ایمان آورد، اونم بشکن الان وقت اصحیت قبل، این نافع نیست. اما کسی نه در فتح مکه و امثال فتح مکه توبه کرد ایمان آورد، البته ایمان او مقبول هست. قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم، مشابه همون بخشی که در قسمت‌های پایانی سوره مبارکه انعام گذشت. در بخش پایانی سوره مبارکه انعام این آیه بود، آیه 158 سوره انعام، فرمود هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل. اگر قبلا ایمان نیاورد اون لحظه بخواد ایمان بیاورد، این یا نظیر ایمان انسان نائم است یا نظیر ایمان فرعون که در حال غرق شدن در ایمان میاره. ایمان نائم ایمان روی شعور نیست، ایمان مضطر در حال غرق شدن ایمان اختیاری نیست، اون ایمان بالاخره نافع نیست. لم تکن آمنت من قبلو، یک او کسبت فی ایمانها خیرا، این کسبت عطف بر آمنت است، یعنی لم تکن کسبت فی ایمانی ها خیرا. به کسی ایمان آورد ولی همون یه ایمان شناسنامی بود، کاری نکرد، نه عبادتی نه خمسی، نه زکاتی، نه صومی، نه صلاتی، نه حجی، نه عمری، کاری انجام نداد. البته مثل اون کافر نیست که مخلد باشد، ولی بالاخره گرفتار عذاب الهی است. مدتش هم ذات اقدس اله می داند. درباره این گروه ها فرمود شما منتظر باشید، اونها هم منتظرند، شما هم منتظر باشید. این منتظر بودن عنوان تهدید است، یعنی منتظر باشید یه روزی می رسد. خب اونا منتظر چی هستند؟ به شما منتظر چی هست؟ اگر این دستور و این فرمان از طرف ذات اقدس اله باشد، مورد انتظار یک چیز است و اون رسیدن حکم نهایی است. این حکم نهایی به سود مؤمنان است و علیه کافران، که او خیر الحاکمین است، خیر الراسلین است و خیر الفاتحین است و مانند. اگر منظور این باشد که اونها هم منتظرند، شما هم منتظر باشید، این مورد انتظار دو چیزه. اونا منتظرند که چه نقشهشون رو بکشن. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم، چی شیطان در دلشون وسوسه میکنه. شما منتظرید ببینید چه وحی از طرف ذات اقدس اله میرسد. پس انتظار، اگر خدای سبحان بفرماید هم شما منتظر باشید، هم اونها منتظر، یعنی شما منتظر پیروزی، اونها منتظر شکست باشید. اگر سخن از نقل باشد، نه انشاء، اخبار باشد، یعنی شما منتظر هستید، اونا منتظرند، یعنی شما منتظر وحی الهی هستید، اونا منتظرند تا بر اساس ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم چه نقشه شومی بکشن. خب بله، اگر دل پاک باشه که عمل پاک دیگه، و میشه فی قلوبهم مرضون. اگر واقعا دل پاک باشد عمل پاک دیگه، برای اینکه دلی که سمی نیست، دلی که پاک است، به فکر اعضا و جوارح، به فکر خودش دیگه. اونی که فی قلوبهم مرضون این حرف میزنه. خب اگر انتظار به معنی تهدید باشد، مشابه آیه 52 سوره مبارکه توبه است. در اونجا فرمود قل هل تربسون بلا الا احد الحسنین، فرمود شما به کفار بگید شما منتظرید که ما به یکی از دو پیروزی برسیم، یا شهادت یا پیروزی ظاهری، هر دو فرق است. ما احد الحسنین نصیب ما میشود، اما شما و نحنو نتربسو بکن ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بعیدینا. شما منتظر احد السیئتین، ما منتظر احد الحسنتین، ما منتظر احد الحسنتین، یا پیروزی یا شهادت. شما منتظر احد السیئتین که جمع را شاید شکست در دنیا، عذاب دنیا، یا به دست ما عذاب بشوید، در جنگ ما پیروز بشید، که خدا فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بعیدید، یا نه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام. این همه عذابهای الهی، این همه سونامی، یک تکان مختصر داد این دریا را، مثل یک کاسه آب که شما یه مختصر تکان بدید، این شناور بشه میریزه دیگه. این اقیانوس کبیر را، این اقیانوس بزرگ را ذات اقدس اله یه مختصر تکون داد. ژاپن اونجور گرفتار سونامی شد که هنوز با گذشت مدت ها تو خسارت، یه تکان جزئی. بنابراین این خداست، فرمود یا به دست شما ما اونها را عذاب میکنیم، یا با عذابهای الهی. البته اگر به دست شما ما عذاب کردیم، در حقیقت کار الهیست، فرمان الهیست، که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم، یا به دست شما یا به دست فرشته های الهی، همه ماموران الهی خواهند بود. نتربسو بکم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بعیدینا، فتربسو انا معکم متربسو، ما منتظر شما منتظر باشید. ولن یخلف الله وعده، این وعده الهی یقینی است، یقیناً ذات اقدس اله مسلمان ها رو پیروز میکنن. به احد الحسنیین میرساند و کفار را هم به احد السیئتین میرساند. گذشته از اون عذاب آخرت یا خود مسلمان ها را بر اونها غالب میکند یا با عذاب الهی به پیش بینی نشده به حیات اونها خاتمه میدهد. این بخش پایانی سوره مبارکه سجده است که تقریبا از باب رد العجزه الی الصدر باز به مسئله وحی و نبوت برمیگردد که در آغاز سوره مبارکه سجده از وحی و نبوت الهی سخن گفته است. نه اون سمید الرجوع الیه فی یوم کان مقداره الف سنت مما تعدون، این ذیل مال یعرجو است. یدبر الامر من السماء الى الارض که دائمی است. این در سوره مبارکه یونس بیان فرمود که تدبیر امر از ذات اقدس اله است. در اوائل سوره یونس فرمود به این که خدای سبحان امر را تدبیر می کند. در سوره مبارک هجر فرمود به این که هر چیزی که پیش شماست اول در مخزن الهی است. امنیشن الا اندنا خزائنو، تمام این امور مسبوق به مخزن الهی است. ما اونجا تقدیر میکنیم، تدبیر میکنیم، بعد از مخزن الهی پیاده میکنیم. این مال تدبیر است که قوس نزول است من از سماء الی الارض. اما قوس صعود که ثم یعرج الیه بر اساس علا الالله تسیر الامور که سیرورت است، نه تنها سیر ظاهری، او مربوط به ذیل آیه است که فرمود کان مقداره الف سنته. امیدواریم که سال نو برای نظام و ملت و مملکت با برکت الهی همراه باشد. به خدا عباد و شهدا را غریق رحمت کنند. الحمدلله.